مبنی کردن به مردم و ما هم از دیروز دیگه کلن سر کار بودیم. امروز هم روز دوم بود. دیروز البته دید و بازدید نوروزی بیشتر داشتیم و امروز در سر کار حضور پیدا کرده بودیم.
بارکالله. دید و بازدید نوروزی با همکاران.
بله.
چه گفتید؟ کدوم قسمت های بیمارستان رفتید؟
ما تقریبا ریاست مجتمع هیئت رئیسه تصمیم گرفت اکثر بخش‌ها و ساختمون‌ها رو رفتیم تو مجتمع و به تک تک همکارا تبریک گفتیم سال نو رو، قبولی طاعات عباداتشون از درگاه خداوند خواستیم و یه خسته نباشید به اون دوستانی که تو تعطیلات نوروزی مشغول خدمت رسانی به مردم عزیز و شریف کشورمون بودن.
به صورت برخط.
بله.
بسیار خوبه. آقا این دید و بازدیدهای نوروزی کارت هدیه و بالاخره پربار بوده، چیزی هم در بر داشته؟
خود شرایط طوریه که تو سیستم دولتی نه واقعا سخت بوده، ولی قبل از پایان سال گذشته بالاخره تو قالب پرداختهای مختلفی این برای همکاران صورت گرفته بود.
بسیار عالیه. ایشالله که همیشه جیبتون پرپول، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. ما داریم خانم آدابی راجب چی صحبت میکنیم امشب؟
راجب سخن بجا و سکوت بجا.
داشتید همچین موردی رو توی زندگیتون؟
قطعا یکی از آداب در واقع زندگیه که توسط بزرگان ما خیلی توصیه شده، توصیه اکید شده. اصلا مثالش هستش که کم گوی و گزیده گوی چون دور. به خاطر همین واقعا
از اندک شو از اندک تو جهان شود پر.
بله من ادامه ندارم خدمت، ولی داشتیم چرا تو زندگیم داشتیم که بارها شده جایی نباید موضوعی رو مطرح میکردیم، بالاخره تو زندگی شخصی خودم بوده، ولی گفتم بعدنم از این گفته پشیمون بودم که شاید این رو نگفتم و متقابلا هم بوده جایی که احساس میکنم بعدن فکرم باید یه موضوعی رو مطرح میکردم ولی حالا به خاطر مسائلیم نگفتم، ولی احساس میکردم که این موضوع حتما باید تو جلسه یا تو جمع گفته بشه.
آقای حبیبی چون بله. دوستمون کادر بهداشت و درمان هستن.
بله.
راجع به این مسئله که با بیماران چه جاهایی رو سکوت کنن.
بله.
و چه جاهایی رو صحبت کنن هم صحبت بکنید.
اصلا شما در ارتباط با بیمار و مراجعین بیمارستان هستید؟
بله. ببینید بالاخره وقتی که فرد بیمار هستش هی شرایط آجیته‌ای داره، روحیه خوبی نداره، مخصوصا توی بحثای اورژانس. ما تو اورژانس خیلی میبینیم که افراد با یه استرس خاصی وارد شدن، همراهشون عزیزترین کسشون تو اونجا بیمار هست و منتظرن که سریع خدمات رو بگیرن و یا اینکه پاسخ خوبی از توی کادر درمان دریافت کنن.
شما هم که پاسختون همیشه مشخصه دیگه، میگه بفرمایید ما تخت خالی فعلا نداریم.
نه حالا واقعا خب نسبت حجم و داشته ها و تخت ها به نسبت ورودی بیمار واقعا کم هست، این قبول هست، ولی همکارا خیلی با سعی صد پاسخ میدن تا جایی که میتونن و مشکل بیمار اونا در واقع یک نوع بیمار خودشون میدونن و تا جایی که میتونن تو اسرع وقت این خدمت رسانی رو براشون انجام میدن.
درود بر شما. و یه تشکرم از این دوست گرامی بکنم به خاطر استفاده از واژه آژیته، یه واژه فارسی. خیلی متشکرم. فارسی رو پاس بداریم.
سلام.
فارسیش هم بگید معناش رو، یعنی معادلش رو. آشفته. خیلی خوبه. اهل تهرانید؟
من محل تولدم شهرستان مرند آذربایجان شرقی، ولی از 7 سالگی ساکن تهرانی.
درود بر شما.
بسیار خوب. همین تعدادی که الان عزیزان دور این گلدان نشستن اینجا به افتخار کادر درمان که خیلی زحمت کشیدن به ویژه در دوره کرونا برای ما، یه تشویق جانانه بزن دست قشنگرو.
ماشاءالله ماشاءالله به شما دوستانی که در کنار استودیو رادیو ایران هستید.
خیلی متشکرم مهران حبیبی، از این عزیز شهروندمون هم تشکر میکنیم. از شما شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 21 با
شهر رمضان.
عبور خیس آرزو.
با خودم گفتم حالا که با جانمازم خلوت کردم، دلم رو با دل این ستاره ها یکی بکنم تا اندازه دوست بودن و دوست داشتن رو بدونم. گاهی وقتا دوست بودن هام اونقدر بی مقدمه میشه که دوست داشتن ها رو از دست میدم. با خودم گفتم تو این ماه رمضونی یه قولی از خودم بگیرم، اینکه تا اندازه چیزی رو ندونم بهش دل نبندم. اونقدر به دوستی هام وابسته شدم که وقتی از دستم میرفتن یه دل سیر گریه میکردم. حالا امشب با جانمازم دوست شدم و ستاره رو کنار خودم جا دادم تا به اتفاق ستاره تو نگاه خیس آرزوی ماه اندازه ها رو یه بار دیگه با خودم زمزمه کنم.
هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو، این شهای بیقراری مال من، هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطر داری مال من.
خب ما امشب داریم راجع به سخن بجا و سکوت بجا در ویژه برنامه شهر رمضان با تو صحبت میکنیم. کلن ماه رمضان بجز این که ماه دعا و نیایش و ترک عادتهای بد و انجام دادن عادتهای خوبه، یه فرصت برای کسب مهارتهای خوب. مثلا همین موضوع خودمون، سکوت و سخن. توی این ماه باید تمام جسم و جانمون رو روزه قرار بدیم، فقط دهانمون، دستگاه گوارشمون و شکممون روزه نباشه. اگه به احکام این ماه بیشتر دقت کنیم، گفته شده باید حواسمون به حرفهایی که میزنیم باشه، تا جایی که اگه خدای نکرده دروغی به خدا و اهل بیت علیهم السلام بستیم، روزمون باطل میشه.
بله، همین حکم که شما بهش اشاره کردین خانم آدابی، باعث میشه هر سخن و حرفی رو باور و حتی بازگو نکنیم.
بله،
برای حرفامون دنبال سند و مدرک معتبر باشیم. دوست. اگه آیه است بریم از خود قرآن صورت دقیقش رو مشاهده کنیم.
بله.
اگه حدیث و روایت، حتما اون رو از کتاب‌های معتبر و عالمان دین سراغ بگیریم.
بله.
نه اینکه هر کس هر تحلیل و برداشت شخصی خودش رو تو فضای مجازی نشر بده.
درسته.
گاهی وقتا حتی یک کلمه، تکرار میکنم، یک کلمه اینور و اونور نتایج رو کاملا میتونه تغییر بده. و چقدر بله. این زبان کوچک ما میتونه برای ما دردسر درست کنه. ما با همین زبون به ظاهر کوچیک میتونیم دروغ بگیم، غیبت کنیم، تهمت بزنیم، دل برنجونیم، دل بشکنیم، و از طرفی هم این زبان این توانایی رو داره که صلح برقرار کنه. از طریق همین زبون بتونیم به دیگران کمک کنیم، باهاش همدلی کنیم، همزبونی کنیم. خلاصه که زبون ما خانم خیلی خیلی توانمنده.
بله، کاملا درسته. دقت کردین اگه ما دندونمون درد بگیره آقای رضایی،
بله بله،
میریم پیش دندون پزشک دیگه، خیلی هم منطقیه.
روش همینه دیگه. بله.
اگه بخوایم خونمون رو تغییر بدیم، میریم پیش معمار یا املاکی، میگیم ما میخوایم اینو بفروشیم یا تعمیر کنیم. اگه بخوایم مشکلات حقوقیمون رو حل کنیم، میریم پیش قاضی. اگه یه وسیله بخوایم، میریم پیش فروشنده. اما من نمیدونم چرا برای یاد گرفتن بهتر دینمون فکر میکنیم خودمون همه چیزو بلدیم و احتیاج به مراجعه به هیچ بزرگ دینی هم نداریم.
بله درست.
این جمله که شما قبل گفتین خیلی جمله خوبیه. واقعا اگر آیه قرآنه به قرآن استناد کنیم، اگر حدیث از بزرگان بپرسیم.
بله.
این ماه رمضان یه فرصت مناسبه که این ریزه کاریا رو در خودمون چیکار کنیم؟
اصلاح
کنیم. نمیدونم کجای این سرزمین پهناور دارین صدای ما رو میشنوین، توی سوران و سراوان زاهدان هستید، توی کبودر آهنگ هستید، توی قروه هستید، توی بافت کرمان هستید، توی شیراز و اهواز و آبادان و جزیره کیش و تنب کوچک و تنب بزرگ هستید، خلاصه هر جای این سرزمین پهناور که هستید. من میدونم که آداب و رسوم سفره‌های افطاری و سفره‌های سحریتون مخصوص خود شهر و دیارتونه. ما هم در سفره رمضان سعی میکنیم که با آداب و رسوم جاهای مختلف ایران و غذاهای مختلف سر سفره‌های افطار و سحر بیشتر آشنا بشیم.
پس بریم سفره‌های ایرانی رو به اتفاق بشنویم.
بفرمایید.
عزیز هموطن داریم، رمضان آیی مبارک.
بربخ زمپسیلی بیا خون ما.
بفرمایید سر سفره افطار.
ماه رمضان خوشونده.
بفرمایید افطار بودید.
بفرمایید سر سفره. کی بالا میذار؟
سلام علیکم، وقتتون بخیر، نماز و روزه هاتون قبول باشه. در این شبهای عزیز که خیلی ها تصمیم میگیرن سفره اطعامی پهن بکنن، تصمیم دارم بهتون غذاهایی رو آموزش بدم که بتونید به سادگی توی نظری هاتون استفاده بکنید. شب هم به خطه آذربایجان سری میزنیم با غذای خوش عطر و طعم آش دوغ. مواد لازم برای تهیه آش دوغ: پیاز خلالی شده 1 عدد، سیر رنده شده 4 حبه، برنج خیس خورده البته بدون نمک 1 پیمانه، دوغ ترش 3 لیتر، 1 عدد تخم مرغ، آرد گندم 2 قاشق، آب نصف لیوان، سبزی آش 500 گرم، نخود پخته 1 پیمانه، نمک هم به میزان لازم. حالا بریم سراغ تهیه آش دوغ. پیازهای خلالی شده رو در روغن تفت بدید تا رنگشون عوض شه. حالا بهشون حب سیرایی که از قبل رنده کردین رو اضافه بکنید. حالا داخل قابلمه برنج خیس خورده، دوغ ترش و همینطور سبزی آش رو بریزید و اجازه بدید با هم بپزن. در این فرصت یه تخم مرغ توی یک ظرف جداگونه بشکنید، 1 قاشق آرد بهش اضافه بکنید با نصف لیوان آب. انقدر هم بزنید تا قشنگ کف بکنه و 1 دست بشه. این محتوای تخم مرغ و آرد و همینطور نخودهای پخته رو بریزید داخل قابلمه و زیر شعله رو کم بکنید. حالا هر چقدر که به نظرتون احتیاج نمک بریزید و در قابلمه رو ببندید و زیرش رو کم بکنید. به همین سادگی خوشمزگی آش دوغ آذربایجانی ما آماده است. نوش جان. دوستان خوبم، در این شبها و روزهای عزیز ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. از من عارفه فتحی، خدا نگهدار.
امیدوارم بخش سفره‌های ایرانی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بازم تشکر میکنم از اینکه همچنان در کنار ما هستی در ویژه برنامه شهر رمضان رادیو ایران. رادیو ایران در آستانه روز جهانی قدس، و با هدف همدردی مردم مسلمان ایران با کودکان و مادران غزه، پویش دلنامه را با موضوع ارسال نامه‌های صوتی مخاطبان در محورهای موضوعی زیر برگزار می‌کند. همدردی با کودکان غزه، ایثار مادران مقاومت، جانفشانی سرداران شهید، زنده بودن آرمان فلسطین.
مردم عزیزمان می توانند احساس خود را از آلام مردم و علل خصوص کودکان و مادران غزه و همچنین نظرات خود را پیرامون رشادت های سرداران شهید جبهه مقاومت و اجماع افکار عمومی جهان درباره جنایات صهیونیست ها و حقانیت آرمان فلسطین برای ما ارسال کنند. هر کودک یا مادر ایرانی می تواند دلگویه‌های صوتی خود را به شماره 0990 40 555 90 در فضای مجازی ارسال کند. نامه‌های صوتی منتخب از رادیو ایران پخش و به برترین دلگویه‌ها هم هدایایی اهدا خواهد شد.
رادیو ایران برگزار می کند پویش دلنامه. همراهان رادیو ایران می توانند نامه های صوتی از دلگویه های خود را در محورهای موضوعی همدردی با کودکان غزه، ایثار مادران مقاومت، جانفشانی سرداران شهید و زنده بودن آرمان فلسطین به شماره تلفن 0990 405 5590 در فضای مجازی ارسال نمایند. آثار منتخب از رادیو ایران پخش خواهد شد. پویش نامه‌های صوتی به کودکان و مادران غزه، دلنامه.
خب ما همچنان در بوستان لاله هستیم، استودیوی رادیو ایران و ویژه برنامه شهر رمضان. امشب راجع به یک موضوع بسیار مهم و خوشبختانه بسیار مورد قبول شما داریم صحبت میکنیم، سخن بجا و سکوت بجا. از کارشناس مذهبی آیات و روایات رو شنیدیم، بخشهایی رو با هم گپ زدیم، گزارش های آقای مهران حبیبی رو هم در این زمینه شنیدیم. همه این گزارش ها و صحبت ها و گپ زدن ها حاکی از اونه که ما باید در صحبت کردنمون و در سکوت کردنمون ادب رو حتما لحاظ کنیم و اندازه رو هم نگه داریم. اندازه نگه دار که اندازه نکوست.
بله، و به تعبیر شما باید کم گفتن رو واقعا به یک راهبرد برای خودمون تبدیل کنیم و شاخص کنیم. گزیده‌گویی باید به عنوان یه هدف برای ما شناخته بشه، برای ما مهم باشه و حتما در روابط اجتماعیمون ازش به نحو احسن استفاده کنیم.
اقتصادی ویژه برنامه شهر رمضان و گفتگو با یک کارشناس اقتصادی،
جناب آقای احمد نعیمی. سلام، شب شما بخیر.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رضایی، همطور سرکاران آدابی. از سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. وقت همگی بخیر. طاعات همگی هم مورد قبول. خدا قوت هم میگم همکاران در ضعف فرمان در خدمت هست.
طاعات شما هم قبول باشه.
زنده باشین.
خب. آقای نعیمی، راهبرد جهش تولید با مشارکت مردم، دیگه کلمه شعار رو به کار نبردیم.
بله، من خوشحالم.
خواهش میکنم، دیگه گفتیم ما نوشتیم و حفظ کردیم، چند بارم از روش نوشتم، من یه صفحه از روش نوشتم، راهبرد راهبرد مثل دوران مدرسه. که یادمون بمونه. خب
کلمه تو مغز تک تک مسئولین هم جا بگیره
ان شاء الله، از گفتنش در رسانه قطعا این اتفاق خواهد افتاد. خب این راهبرد جهش تولید رو امشب میخوایم از دیدگاه دیگه‌ای با شما که کارشناس اقتصادی هستیم بررسی کنیم. بیایید برسیم به تقویت روحیه کار در کارگرانی که در بخش تولید هستند. موافقید؟
بله بله، بسیار هم خوب. چقدر که به موقع به این موضوع اشاره کردید، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
عرض کنم خدمت شما که خب به صورت سنواتی و یک رویه طبیعی این هست که ما همیشه تو فروردین ماه به ویژه کارمندان و کارگران چشم انتظار هستند که ببینن چه عددی برای حقوق جدید براشون تعریف شده. خب این دعواهای بر سر حقوق دستمزد همیشه مطرح میشه، نماینده جامعه کارگری از یک طرف سعی میکنه تا جایی که زورش برسه دفاع بکنه از حقوق کارگران، البته نماینده تولید کنندگان و کارفرمایان هم هست با توجه به بار هزینه‌ای که بر سر هر تولید کننده به کارفرمای طبیعتا وارد میشه، اونها هم سعی میکنن از حقوق همسنفای خودشون دفاع بکنن. دولت هم که البته با قرار بوده و هست که به عنوان مرزی و طرفین حضور داشته باشه و تعیین تکلیف کنه. البته اینطور که شنیده شده گویا امسال رویه شاید از سال آینده تغییر بکنه و دولت قصد داره که این رویه رو به مجلس واگذار کنه که حالا اون بحثش مفصل بمانه. برای رسیدن به در واقع افزایش تولید و جهش تولید با مشارکت مردم، من میخوام اشاره بکنم به فرمایشات که امروز مقام معظم رهبری داشتن. ایشون اشاره کرده بودن در پاسخ به این صحبت که چرا حالا مشارکت مردم، اشاره کردن که مردم با پولشون، با سرمایهشون، با نیروشون، با فکرشون و با همه توانشون میتونن مشارکت داشته باشن. تک تک این کلمات قائل به دسته ای از اصول اقتصادی است که ما مدت هاست در عرصه‌های مختلف مطرح کردیم در رسانه ملی و در واقع بهش اشاره شده. وقتی که اشاره میشه که مشارکت مردم با نیروی فکرشون میتونه باشه، خب در راهبردهای سال قبل هم ایشون تعیین کرده بودن برای کشور و هم همه کارشناسان روش تاکید داشتن که به طور مثال دانش بنیان ها میتونن منشأ برکت و خیر و اثر باشن. وقتی که اشاره میشه به بحث در واقع نیروی جسمانی و توان کار عموم مردم، همین بحثی که حالا امشب اشاره کردید و هم بحث نیروی کار و کارگران هست. ببینید حمایت از تولید به واقع کار سختی است، بپذیریم این رو. از یک طرف باید انگیزه کافی در نیروی کار ایجاد بشه، اتفاقات خوبی رو بتونیم برای نیروی کار رقم بزنیم که در واقع از پس چالش ها و مشکلات اقتصادی عدیدی که میدونیم هست و معترفیم که همه مردم درگیرش هستن بتونه بر بیاد و بعد بتونه انگیزه خودش رو برای کار در محل کارش ادامه بده. از یک طرف دیگر نمیشه هر هزینه رو هم به کارفرما تحمیل کرد. به هر حال همین افزایش حقوق دستمزد در کنار همه هزینه هایی که تک تک نیروهای کار همیشه باش در زندگی روزمرهشون و معاشرت های روزمره طرف هستن، نیروی کار هم همین افزایش هزینه ها رو بره تحمل میکنه.
درسته.
و برای اون هم این مسئله هست. اینجاست که در واقع سختی کار و چالش اصلی مطرح میشه و اینجاست که باز ازم مثل شبهای گذاشته توپ میفته در زمین مسئولین.
درسته.
و مسئولین هستن که باید با ابزارهایی که در اختیار دارن از سوبسید و در واقع یارانه گرفته تا مواردی از این قبیل بتونن هم هزینه های تمام شده رو برای تولید کننده کم بکنن و هم کاری بکنن که در واقع حد اعلا و ماکسیموم افزایش حقوقی رو که میتونن در هر سال برای نیروی انسانی ببینن در نظر بگیرن. طبیعتا این کار ابزارهاش اونطوری که در قانون آمده صرفا در اختیار دولت هست و با سیاست‌های اجرایی که داره از کردم حالا سوبسیدها و مواردی از این قبیل یک قلمش هست. موارد مختلف هست، وام‌های اشتغالزایی هست، ارزم به معافیت‌های مالیاتی و ابزارهای دیگری که وجود داره، پاداش‌های تولیدی که در سنوات گذشته اعمال شده و مواردی از این قبیل، باید هزینه‌های تمام شده رو ما برای تولید کنندمون بیاریم پایین و البته به موازات اون هزینه نیرو انسانی و دستمزد نیرو انسانی رو بتونیم تا جایی که میتونیم بالا ببریم. من این روزا با خیلی خیلیاتی صحبت میکنم، تقریبا دغدغه همه این هست که خب فروردین ماه قرار است چه حقوقی براشون واریز بشه.
درست.
با مسئولین مالی شرکت‌ها که صحبت می‌کنیم، همین امروز داشتم با یکی از مسئولین مالی صحبت می‌کردم، گفت دغدغه بزرگ من اینه که چه حقوقی رو تعریف بکنم که نیروی من راضی باشد و در مقابل کارفرمای من و صاحب شرکت بتونه این هزینه رو تأمین بکنه و خدای نکرده مجبور به تعدیل نشه.
آقای نعیمی،
این خطه تعادل بوده در واقع
درست. اینجا یه نقطه بذاریم آقای نعیمی و انشالله فردا شب مفصلتر بپردازیم و شاید از زاویه دیگر به این مقوله. سپاسگزارم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. فردا شب هم انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله در خدمتیم. خدا نگهدار.
یا علی، خداحافظ.
باز هم آقای مهران حبیبی گزارشگر خوب و فعال شهر رمضان و دوستانی که اینجا هستند در بوستان لاله. بفرمایید آقای حبیبی.
بله، چون وقت و زمان کوتاه هست، من فقط یه اشاره کوتاهی داشته باشم که در شب‌های گذشته هموطنان عزیزمون صدای ما رو از رادیو می‌شنیدند. بعضی از عزیزان اومدند و برامون شعرخوانی داشتند به مناسبت شب‌های ماه مبارک رمضان، شب‌های احیا، و الان هم بانوی محترمی در کنار من حضور داره که میخوان یه قطعه شعر من و شما شنوندگان عزیز رو مهمان بکنن. در خدمتتون هستم خانم، اگر دوست دارید خودتون رو معرفی بکنید، اگر نه که بپردازید به شعرخوانی.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دریا هستم، شاعر آل بیت.
آقا مهران، میشه خواهش کنید؟
در خدمتتون هستم خانم، بفرمایید. شما
بلندتر هم صحبت کنید،
یه مقداری بلندتر با صدای رساتر، چون وقتمون هم داره کم کم به اتمام میرسه. شعر رو اگر سریعتر قرائت بفرمایید ممنون میشم.
من امشب تا سحر بیدار میمانم، دلم دریا طوفانی است، نگاهم میشکافد آسمان را و جایت پیش من خالی است. به زیر شاخه های تنها درخت خود لباس سبز می پوشم و به یاد سرودی تلخ می خوانم و جای تلخ می نوشم. من امشب مشت می کوبم به دیواری که دلگیر است، خودم هم خوب می دانم برای آرزو دیر است. من امشب داد خواهم زد، دلم رپریز فریاد است، به روی خاطرات بد صدای زوزه باد است. برو با خود ببر دیگر از اینجا رد پایت را، به آتش می کشم امشب تمام نامه هایت را. صدایم باز می لرزد، صدایم باز می لرزد. من امشب باز هم مستم، من امشب باز هم مستم. تو گفتی هر کجا باشی، تو گفتی هر کجا باشی، منم مادر دلت هستم. ولی پایان گرفت امشب سقوط و گریه و ناله، سقوط و گریه و ناله.
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم. من هم شب بخیر میگم از شما خانم محترمم، سپاسگزارم که دقایق پایانی برنامه رو با شعر زیبا